رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بورا به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه هم دل و هم نفس مویید. نشر جنبستی مجله شامگاهی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من هرمگل قادر معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور نیز تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز پنجشنبه 7 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر است.
و در دوشنبه ساعت 9 شب است و لکه تمام دوشنبه را به اصلاح تاجیکستان را جامعه سفید یعنی قباهی سفید زمستان برف پوشانیده است. این نشر مجله را هم با چشم‌انداز به اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمون سلیم ایوبزاد شروع میکنیم.
تشکر. خبرهای مثل برف سفید. آغاز معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه برق و بیرون در تاجیکستان در رسانه‌های همگانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بازتاب گسترده کسب کرده است. برخی از این رسانه‌ها این معرکه را عامل مؤثر وحدت و همگرایی جامعه تاجیکستان نامیده، برخی دیگر دعوت‌ها به سرمایه‌گذاری در ساختمان روغن را خواهش مجبوری و فشار دولت به مردمی به این هم کم بضاعت عنوان کرده‌اند. چندین رسانه اخباری هم این خبر را نشر کردند که خانواده بابا خانوفا در ناحیه جبار رسولی ولایت سغد به پسر نوزاد خود راغونشاه و پدر دیگر در ناحیه یووان به دختر نوزادش سهمیه بانو نام گذاشتند. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان خبر میدهند که در روز اول فروش به مبلغ 92 میلیون دلار سهمیه های راغون خریداری شدند. میلیون ها نفر از نصرانی های پروسلاو امروز مولود عیسی مسیح را جشن گرفتند. رهبر دینی روسیه کریل نیمه شب در بزرگترین کلیسای روسیه مناجات ایدانه را رهبری کرد. در قطار نزدیک به 4000 نفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف نیز در این مراسم شرکت داشت. رئیس جمهوری سربیا بوریس تادیچ عید را همراه اقلیت سربی کوسوو پیشواز گرفت. در بیت لحم ده ها نفر از نصرانی های فلسطین در جریان عید بر رهبر مذهبی خود تئوفیلوس که او را در فروختن زمین های کلیسا با اسرائیل ها عبدار میکنند ندای تمسخر بلند کردند. پس از کشتار 7 نفر در روبروی کلیسای کوپت های مصر در شهر نکحمدی پلیس و تظاهر کنندگان وارد درگیری شدید شدند. مقامات امنیتی مصر میگویند پیوندان کشته شدگان در بین تظاهرگران بودند که با طلبی به آنها داده شدن جسد کشته شدگان در نزد بیمارستان دست به خشونت زدند. در تیراندازی از ماشین به سوی کلیسای کوپت ها در پایان تجلیل از میلاد مسیح 6 نصرانی و 1 پلیس مسلمان کشته شده اند. نامزد انتخابات پرزیدنتی 17 ژانویه اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت اگر انتخاب شود کشورش را به دور از ناتو نگاه خواهد داشت. یانوکوویچ در سال 2004 با اتهام فساد از شرکت در انتخابات پرزیدنتی محروم گشته بود. نامزد 59 ساله به روزنامه کامسومولسکا پراودا گفت تحت سروری او اوکراین به هیچ کدام از ائتلاف های حربی ناتو و پیمان امنیت دست جمعی که از روسیه و چند کشور سابق شوروی عبارت است توجه نخواهد کرد. مقامات ایران و عراق امروز در دیدار در بغداد مسئله قطعه های بسطلب مرز بین دو دولت را بررسی کردند. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی گفت این دیدار نخستین بوده، در هفته های نزدیک نقطه های مرز بین دو کشور در خشکی و بحر علامت گذاری خواهند شد. وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری بعد از این ملاقات به خبرنگاران چنین گفت:
نحن ورثنا من النظام الصدامي السابق
مو از رژیم سابق صدام میراثی مشکلی گرفتیم، از جمله در مرز و دیگر مسئله های دو جانبه که حل قطعی میخواهند.
تحتاج الى معالجات جذریه.
نامعینی خط مرز در بین عراق و ایران بارها سبب ماجراهای بین المللی شده است. 5 شرکت کننده تظاهرات و خشونت های آخری ماهی گذشته ایران در دادگاه محاکمه خواهند شد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در این باره اطلاع داد ولی نام عیدار شوندگان و روز دادگاه را اعلان نکرده است. اما این منبع میگوید بازداشت شدگان همچون دشمنان الله محاکمه خواهند شد که طبق معمول چنین عیدار شوندگان با جزای قتل روبرو میگردند. روحانیان سرسخت از مقامات دادگاه خواستند رهبران مخالفان ایران نیز با چنین اتهام محاکمه شوند. عراق با شرکت مخابراتی قطر برای پیوند شدن به شبکه خطی نخ اپتیکی با مبلغ 445 میلیون دلار سازشنامه امضا کرد. وزیر مخابرات عراق فاروق عبدالقادر گفت طبق قرارداد با گلف بریج اینترنشنال کیبل، زیربنای مخابراتی میان اروپا و آسیا نیز تکمیل خواهد شد و رشد این رشته را در عراق زمینه گسترش صنعت نفت و گاز عراق نامید.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان منطقه و جهان آشنا می‌کرد. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم می‌شود و فراموش نکنید که تازه‌ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو می‌توانید هر وقت برایتان دلخواه در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورگ قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارشی اصلی نشر نهایی مجله شامگاهی.
بار کی به منزل می رسد؟ مقامات تاجیکستان تلاش دارند تا بیش از هزار واگن پربار را از بند مسئولین راه آهنی ازبکستان رها کنند.
کرسی میرعلیف را کی سوی خواهد شد؟ رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نامزد به وکیلی پارلمان است و آیا این ابتدای خروجش از سیاست بزرگ خواهد بود؟
و حکومت نوی افغانستان کی تأسیس خواهد شد؟ آیا تعداد جنگ سالاران در این حکومت کاهش خواهد یافت؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه ما روی دیگر موضوع های مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. و هرمگول این نشر برنامه را هم از موضوع خریداری سهمیه های نیروگاه راغوم در تاجیکستان شروع میکنیم. روز پنجشنبه این روند چگونه ادامه کرد؟
میدونید سید قاسم، امروز البته اون شروع شوق یک روز پیش احساس نمیشد، هرچند شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی تمام روز درباره ادامه خریداری سهمیه ها گزارش ها پخش میکردند. و اما اولین نتیجه های این معرکه که اعلان شدند واقعا هم گمان میکنم حتی برای مقامات غیر انتظار بودند. امروز خبرگزاری ها نوشتند که فقط در پایتخت یعنی شهر دوشنبه با مبلغ 400 میلیون سومانی و یا تقریبا 92 میلیون دلار سهمیه خریداری شده است.
بله، خیلی نشانداد عجیب است و اما این نشانداد در مناطق کشور کمتر بوده است و طوری که خبرگزاری ها نوشتند از جمله در منطقه کلوب شعبه های امانت بانک با مبلغ تقریبا 3.5 میلیون سومانی سهمیه های نیروگاه راغون را فروختند و خلاص.
ولی من گمان نمی کنم که برای این منطقه 3.5 میلیون سومانی مبلغ کم نیست، با خصوص که اون همگی در یک روز جمع آورده شده است.
شاید. و خب ما به این موضوع در نیمه دومی برنامه هم بر می گردیم و اوید به خریداری سهمیه های نیروگاه راغون همچنین یک صحبت کوتاه داریم با سفیر تاجیکستان در پاکستان زبید الله زبیدوف. و ما اکنون از موضوعی که میتواند در روح ورود مال و کالا برای بنیاد نیروگاه راغون مشکل ایجاد کند. تاجران میگویند که در حدود ازبکستان بیش از هزار واگن با مال و کالا بند مانده است که قسمت عمده آنها حامل مواد ساختمانی و آذوقه‌اند و از ایران و روسیه به تاجیکستان انتقال یافتند.
این گونه حالت ها در راه‌های آهنی ازبکستان از این پیش هم اساساً زمان تنش ها میان دوشنبه و توشکند به وقوع می پیوستند و اما همیشه مقامات ازبکستان آن را نه مشکلات سیاسی بلکه مشکلات فنی عنوان می کردند و می گفتند که آن حل شونده است. و اما سوالی مطرح این است که آیا معنی مالهای وارداتی صاحب کارانی تاجیکستان در قلمرو کشور ازبکستان تنها یک مشکل فنی است و آیا فردا مال و موادی که از طریق راهی آهن برای بنیاد نیروگاه های تاجیکستان انتقال می‌یابد بدون آسیب و ممانعت تا به قلمرو کشور خواهد رسید؟ این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
تلاش های مقامات تاجیکستان جهتی از بند اداره راه آهن ازبکستان برناوردن وگان های حامل مال و کالا نتیجه به بار نآورده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت نهادش بر پایه مراجعت تاجران تاجیک به سفارت ازبکستان در دوشنبه و نیز طریق سفارت تاجیکستان در تاشکند از مقامات کشور همسایه خواستار حل مثبت قضیه شده است، اما با گذشت بیش از یک ماه نتیجه حاصل نیست.
حالا ما انتظار هستیم که از جانب جمهوری ازبکستان نسبت این مراجعت های ما چی جواب می شود و ما به هر حال امید داریم که این مسئله با زودی طریق مثبت حل خود را خواهد یافت.
شیرعلی مقیموف تاجر تاجیک که با یک شرکت ایرانی موسوم به شرق همکاری میکند بر رادیوی آزادی گفت از ماه نوامبر به این سو 76 وگان حامل سیمنت و دیگر مصالح ساختمانی آنها از قرشی ازبکستان به این جانب حرکت کردن نمیتوانند. و افزود تعداد وگان هایی که باید وارد تاجیکستان شوند اما در بند اداره راه آهن ازبکستان ماندند به 1000 میرسد و اکثرا حامل مصالح ساختمانی و خوراکه هستند.
من متاسفانه همیران نمیفهمم، از روزی که این مشکلی با ما خورد ما به گمرک شهری و اینچنین به خدمات گمرک جمهوریوی به طرز نامه‌ای مراجعه کردیم و به کارهای وزارت کارهای خارجی و اینچنین برای راه آهن جمهوری تا امروز به ما خبرم ندادن که در کدام اساس مشخصمونم نمیدونیم.
در همین حال گلسره خورکشه و مسئول اداره بارکشانه راه آهن تاجیکستان میگوید از قضیه خبر ندارد، زیرا مراجعه در این مورد به دست آنها رسما و خطی نامده است.
Что ни одно письмо, жалобу, обращение письменное на таджикскую железную дорогу не поступало.
Хавадиси бандмондани вагонҳои мол ва колаи Тоҷикистон дар ҳудуди Узбекистон аз қабл ба ин сув вуҷуд дорад. Коршиносон ҳамеша ин рафтори Тошкандро сиёсӣ ва якнав фишор ба Тоҷикистон арзёбӣ мекарданд ва мекунанд. Бахусус имрӯзҳо ки рӯи сохтмони нерӯгоҳҳо Узбекистон ба Тоҷикистон мухолифат мекунад, аммо дар ҳама маврид мақомоти Узбекистон мушкилоти фанни راه آهن خش را دلیل می آوردند و یا عموماً در این موضوع صحبت نمی کردند. در سفارت ازبکستان در دوشنبه کسی حاضر نشد در این موضوع با ما صحبت کند، اما قبلاً ماه سپتامبر سال روان قضیه بند ماندن حدود 200 وگان تاجیکستان در حدود کشور همسایه را بختیار رحیموف معاون رئیس کمیته گمرک ازبکستان مشکل خیلی خرد و حل شونده عنوان کرده گفت برای تاجرانی که به تاجیکستان مال می آورند و می برند در ازبکستان مشکلی عمده نیست.
این همه مسئله حل شونده است، همه در وقت خود حل خود را می‌یابد. روز اول نیست که ما با این مسئله ها دوچار می‌آییم. دو کشور بر پایه سازشنامه ها کار کرده ایستادند، خلاص یک مشکلی حل نشونده نیست.
اما شهرعلی مقیموف تاجر تاجیک میگوید مال آنها مثلا سیمنت در تگ برف و باران صفت خود را گم میکند و قیمتش نیز میکاهد. جاوید شریپوف از خدمات گمرک تاجیکستان میگوید طبق توافقاتی که میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حاصل شده است جبران زیان از سوی کشور صورت میگیرد که مال در حدودش خراب شده است.
برونجدانش با ابی کسی که بود بازوش کردگان همون مقامات بازوش کرده در کدام سرحد اول باید که جبران همون چیزا بتیا.
آقای شریپوف افزود اگر شرکت‌ها و تاجران در مورد کاهش صفت مالشان از تاجیک استاندارد حجت آورند طبق قانونگذاری تاجیکستان از مال آنها مالیات ستانیدن نمی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش های فعلا به نتیجه مقامات تاجیکستان برای از بند اداره راه آهن ازبکستان بیرون آوردن وگان های حامل مال و کالا برای تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف آ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در صدر رویخط نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی به مجلس نمایندگان جای گرفتن امین شو میرعلیف بحثهایی را در محافل تاجیکستان در مورد داوطلبان مقام فعلی او یعنی رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان دامن زده است. امیرشاه میرعلیوف از سال 2006 به این سو یعنی بعد انتخاب مجدد امام علی رحمان در مقام رئیس جمهور صدارت دستگاه اجرایی ریاست جمهور را به عهده دارد و تا این سال ها به یک مقام کلیدی حکومت اجرایی تبدیل شد.
رئیس دفتر و یا دستگاه ریاست جمهوری نقش مهمی در سیاست داخلی نیز دارد، زیرا انتخاب کادرها به مقام های گوناگون بر عهده او واگذار شده است. خب بیاید همراه با همکارمانم در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت ببینیم که در محافل تاجیکستان درباره مقام آینده امیرشاه میرعلیف و جایگزین او در مقام رئیس دفتر رئیس جمهور چی ها میگویند.
تاجیکستان در انتظار یک تغییرات یا حدی اقل جای عوض‌کنی بنیادی کادری به سر می‌برد. پایان ینوری هر سال زمان حسابات مقامات مختلف و تعیینات نو است، اما این سال انتخابات ماه فوریه مجلس نمایندگان با وسعت این تغییرات خواهد افزود. با احتمال زیاد برخی از مقامات اجرایی جای خود را به کرسی پارلمان عوض می‌کنند. در مورد اکثر مقامات بحث ادامه دارد، اما چیزی که تاکنون روشن می‌باشد نامزد شدن امیرشاه میرعلیف به مجلس نمایندگان است که بعد انتخابش به این مسند شاید مقام خود را ترک خواهد گفت. او چندین سال اخیر به عنوان مشاور دولتی نقش مهمی در سیاست کادری پرزیدنت رحمان داشت، اما تیر ماه سال 2006 وقتی رهبری دستگاه اجرایی تعیین شد با امکان اختیار و صلاحیت او افزوده شد. اکنون امیرشاه میرعلیف نه تنها در تغییرات کادری بلکه در سیاست گذاری ها نیز سهم می گرفت. مقام رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به دلیل آنکه شخصی پرزیدنت همزمان رئیس حکومت اجرایی نیز می باشد در نظام اجرایی تاجیکستان نقش عمده و اصلی را دارد. رهبری دستگاه اجرایی نظارت مستقیم مقامات محلی و ساختارهای اجرایی را می تواند انجام دهد. تهیه امر و فرمان، برنامه های دولتی و طرح قانون ها نیز زیر نظر به واسطه رهبری دستگاه اجرایی صورت می گیرد. مطابق اصل 69 قانون اساسی، تأسیس این دستگاه از صلاحیت رهبری دولت است و رئیس آن در نظام جمهوری تاجیکستان به مقام معاون اول سروزیر برابر می باشد. اما کارشناسان میگویند عملا کارهای بیشتر از رئیس دستگاه وابسته می باشد تا از معاون اول سروزیر و حتی خود سروزیر. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت عملا مقام رابط است میان شخص پرزیدنت و جامعه کشور. رحمت الله زویروف حقوقدان و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید
از روی ریستر منصبهای دولتی حکومت دولتی اونجا به هم داخل کردگی، از روی وظیفش با معاون اولی سروزیر دونسته می شود، یعنی به واسطه هم با سردار دولت کمک میرسونن، هم به واسطه با حکومت اجرایی کار بردارن در این مسئله.
اخیراً تنها بحث رئیس دستگاه اجرایی نیست که سری زبان ها شده، بلکه بر کناری محمد سعید عبیدالله‌یف، عبدالمجید دوستیوف و دولت علی دولتزاده از مقام معاونت رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است بحث های را برانگیخته و حدس و گمان را در مورد احتمال تغییرات جدی تر در سطح مقامات اجرایی و مجلس نیز به بار آورده. این نظر بیشتر مطرح شده که شاید امام علی رحمان با قرار گرفتن در روبروی تحولات مشکل و پیچیدگی مناسبات با شریکان سنتی و همسایه ها به نتیجه رسیده باشد که نیروی ذهنی کادرهای خود را تجدید و جوان کند، ولی باز هم با سازی سیاست کادری و تحولات فکری از هر جهت به دیدگاه، سلیقه و نوع تفکر رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری بستگی دارد. این است که بحث این مقام همگی و رسانه‌ای شده که چه کسی باید در این مقام تعیین شود. دولت عثمان معاون سابق سروزیر تاجیکستان میگوید
ما باید آهسته آهسته از اون تفکر شخمون دای افتریتری آهسته آهسته خلاص شویم. از این لحاظ اگر رئیس دستگاه یک شخصی که باشد که مثلا فکرش باز باشد و بیشتر تجربه جامعه های باز را داشته باشد یا که حداقل آگاه باشد که از اونها استفاده برد، من فکر میکنم که تاجیکستان الان با چنین یک رهبر دستگاه احتیاج دارد که از اون تفکرات شخص شده گذشته حداقل خالی باشد.
اکنون به شدت بحث و گمان در اطراف نامزدهای احتمالی به این مقام پهن می شود. چندین نام حتی مورد بررسی رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفته. در این میان از عبدالجبار عزیزوف مشاور کادر اداره ریاست جمهوری، عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف، همراخان ظریفی وزیر امور خارجی، اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون، سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و نصرت الله عبدالله‌یف رئیس دادگاه عالی نام برده می شود. با گفته کارشناسان تبلیغات آشکار و نهان علیه برخی از این شخصیت ها در مطبوعات داخلی کشور نیز می تواند بازگوی اوج مبارزه میان گروه ها برای به دست آوردن مقام دستگاه اجرایی باشد. اما کارشناسان با این همه وجود تعیینات شخصیتی کاملا غیر چشم داشته را نیز به این مقام بعید نمی‌دانند، چنانچه در ابتدای سالهای 2000 رئیس جمهور شهرت سلطانو را مدت رئیس دستگاه اجرایی اداره ریاست جمهوری تعیین کرده بود. به همین ترتیب بحث تبدیل سروزیر نیز در رسانه‌های داخلی ادامه دارد، ولی تبدیل و تغییرات و تعیینات چگونه و در کدام مقیاس یا وسعت صورت می‌گیرد معلوم نیست. چیزی که معلوم است با گفته صاحب نظران نیاز تاجیکستان به طرز نوی تفکر و دیدگاه نو در شرایط رویارویی و تحولات عظیم است که میتواند کشور را در سال روان انتظار باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشگویی ها و بحث ها پیرامون نامزدهای احتمالی به مقام رئیس دفتر یا دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه های رادیویی آزادی در تلویزیون های شما از طریق ماهواره هادبرد و یادآور می شویم که برنامه های ما همچنین در امواج کوتاه و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است.
در حالی که در محافل سیاسی تاجیکستان در مورد جایگزینی یکی از مقامات کلیدی حکومت اجرایه بحث میکنند، به نظر میرسد که در کشوری همسایه افغانستان تشکیل حکومت نو با مشکل مواجه شده است. طور خبر داده بودیم پارلمان افغانستان از 24 نامزدی پیشبری کرده رئیس جمهور حامد کرزی فقط 7 نفر را پذیرفت.
بله، و ما در حالی که برخی از کارشناسان از شکست کرزی حرف میزنند، برخی دیگر میگویند که این عملی پارلمان فقط به نفع سروری افغانستان است، زیرا میتواند اکنون با وزیران پیشین و افراد صادقش بگوید که خوب من شما را به مقام پیشبری کردم و اما پارلمان راضی نشد. و کرزی اکنون میتواند به فهرست نوی حکومت شخصان واقعا با صلاحیت و متخصص را وارد نماید. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
روزی که پرزیدنت افغانستان حامد کرزی با عالمان و روزنامه‌نگاران و رهبران سازمان‌های غیر دولتی گفتگوی مفصلی را انجام داد، هدف داشت در راستای نشست بین المللی عاید افغانستان با دیدگاه این گروه‌ها در رابطه با وضع کشور آشنا شود. احمد سعید، کارشناس افغان که در این نشست حضور داشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت با کرزی مشورت داده است که در برابر همکاری با شریکان غربی همچنین روابط خوب را با همسایه‌ها براه ماند که در داخل کشور تأثیری به اندازه دارند. اما احمد سعید گفت که شرح او در مسائل داخلی افغانستان بسیار تند بوده است.
سیاست داخلی شما میشه معامله کردین. من در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که میشه یک عده ای که خود تکه‌دار قوم و تکه‌دار جهاد میدانن، همه مشوره ها را با اونا میکنین، با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنین. حتی من با آقای کرزی گفتم که مقابله شما با غربی ها به نفع منافع ملی نیست.
این شرح بیانگر آن است که در دو ماهی اولی دور دومی ریاست کرزی تلاش به خرج داده است که به طلبهای داخلی و خارجی جوابگو باشد. نمونه روشن این رویش قرار پارلمان است که از 3/2 نامزدهای پرزیدنت را نپذیرفت. اکنون کرزی را ضرور است که حکومت تکنوکرات و صاحب دست و دل پاک را تا آخری هفته تأسیس دهد و 17 وزیر را از زیر ذره‌بین شریکان خارجی و قانونگذاران داخلی گذراند. اما جنگ سالاران و افراد نیرومند دیگر که در انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهور از کرزی پشتیبانی کردند، اکنون از او بازده می خواهند. کرزی باید نامزدهای مورد نظر آنها را در حکومت جای دهد. فرمانده ازبک عبدالرشید دوستم و فرمانده هزاره حاجی محمد محقق ضمن پخش یک اظهارات از رئیس جمهور طلب کردند که یا نامزدهای اوله را دوباره به پارلمان پیشنهاد کند و یا نامزدهای نو را به نمایندگان مردمی شناس کند. علامتهای هم وجود دارند که بعضی گروه های مجاهدین سابق برای حالتهای استثنایی مثل دست کشیدن کرزی از وعده خود استراتژی سیاسی تهیه کردند. استاد رشته قانون و سیاست دانشگاه کابل نصرالله استنگزی میگوید
جنگ سالاران و فرماندهان نظامی آن تأثیر را که یک زمانی داشتند از دست می دهند. او از انتخابات سال 2009 نمونه آورد که بعضی فرماندهان با کرزه پشتبانی گروه های قومی را وعده کردند، اما در نهایت امر موفق نبودند. آقای استنگزی همچنین مطمئن است که در صورت وارد نشدن نامزدهای جنگ سالاران به حکومت، این گروه ها نمی توانند برای دولت مشکلات بنیادی ایجاد کنند. اما دیدگاه توماس روتر، دیپلمات سابق سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا، به این مسئله فرق می کند. آقای روتر با دعوت احتیاطکاری در بررسی این مسئله به رادیوی آزادی گفت که کرزی هیچگاه نیت دست کشیدن از نامزدهای فرماندهان را ندارد. توماس روتر بر پایه اطلاع منابع خود در کابل می گوید که احتمالاً کرزی 4 نامزدی رد شده با شمول اسماعیل خان سابق وزیر انرژی افغانستان را دوباره به پارلمان پیشنهاد کند. از سوی دیگر گفت سابق دیپلمات، پافشاری پارلمان کرزی را به انتخاب نامزدهای قوی وادار خواهد کرد.
It has actually increased Karzai's room.
این عمل دستهای کرزی را بازتر می کند. او می تواند بگوید که هرچی از دستم آمد انجام دادم، اما پارلمان قبول نکرد. اکنون امیدوارم شما نامزدهای بهتری را پیش بری کنید. این همان طلب است که نشست لندن در میان گذاشته است. حالا ببینیم که بخش دیگری نامزدها چگونه خواهد
بود.
با فرق از کارشناسان افغان، توماس روتر کاهش نفوذ جنگ سالاران را مشاهده نکرده است. او میگوید جنگ سالاران در جامعه کشور در اقتصاد و سیاست نفوذ دارند. با اندیشه او، برنامه غرب برای تأسیس جامعه ضد طالبان در افغانستان با جنگ سالاران و فرماندهان سابق امکان میدهد که نقش سیاسی و نظامی خود را افزونتر کنند. من در دیدگاه کرزی و یا در بخش‌های دیگر سیاست افغانستان هیچ دیگرگونی جدی را نمی‌بینم، میگوید دیپلمات سابق سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا توماس روتر.
مشکل تشکیل حکومت نو افغانستان. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که مطالب مجله شامگاهی را شما می‌توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه وبسایت رادیوی آزادی است و اکنون بیاید از همکارمان میر سید سلطان، یک تن از مسئولین این وبسایت در شهر دوشنبه بشنویم که امروز خوانندگان سامانه اینترنتی با کدام مطالب یا کدام مطلب توجه بیشتر ظاهر کردند و درباره این مطالب چی نظر دارند.
یکی از موضوعهای سربحث روزهای اخیر در تارنمای رادیوی آزادی که خوانندگان را در دو سنگر بحث قرار داده است، مطالبی مربوط به بازدید اخیر محمود احمدی نژاد از تاجیکستان است. یک گروه خوانندگان از سفر اخیر پرزیدنت ایران به تاجیکستان استقبال نمودند و گروه دیگر از احمدی نژاد همچون یک رهبر رژیم خودکامه و دیکتاتور یاد کردند. خودشناس از شهر خوجه نوشته است که ایران یگانه دوست با وفای تاجیکستان است و باید ما با این کشور همدین و همزبان و همنژاد رابطه قوی تر به راه مانیم. اکرام از دوشنبه میگوید محض با سیاست احمدی نژاد ایران در انزوای بین المللی قرار گرفته است و آینده ایران تحت رهبری او پریشانی است. یک نفر دیگری در رابطه با تصمیم جانب ایران درباره احداث یک نیروگاه نو در ناحیه عینی تاجیکستان از محمود احمدی نژاد اظهار سپاسگزاری کرده است. عبدال از شهر لندن گفته است رهبریت تاجیکستان نباید به خاطر مددهای اقتصادی از رژیم احمدی نژاد که قسم زیادی ایرانیان از آن بیزارند پشتیبانی نماید. نگینه از شهر دوشنبه اظهار تعجب کرده است که چرا ایران یک کشور همزبان و همفرهنگ تاجیکستان را در بنیاد راغون دستگیری نمی کند ولی تاجیکستان برنامه هسته‌ای ایران را جانبداری می نماید. با گفته نگینه این دستگیری تاجیکستان می تواند سببگار سرد شدن مناسبات کشورهای ابرقدرت غرب با تاجیکستان شود. مستانه از شهر مسکو شکوه کرده است که همساله تاجیکستان از ایران و دیگر کشورها کمک ها دریافت می کند ولی وضعیت کشور طرف بدتر می شود. خوانندگان گرامی، بحث و بررسی ها در سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg ادامه دارد و اگر شما هم گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
تشکر امیر سید سلطان، یک تن از مسئولین وبسایت رادیوی آزادی بود که نظر و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی درباره یک مطلب وبسایت را بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند، در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. سخنانی بود از نگینه یمان قلم در نشر جانبستی ماجرای شامگاهی رادیوی آزادی. و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماموره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. امریکا در برابر اعمال ایران سکوت نخواهد کرد. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با جان لیمبرد، معاون کاتب دولتی ایالات متحده.
کمک بشری روسیه به تاجیکستان انتقال می‌یابد. تاجیکستان تا کی دستنگری دیگر کشورها باقی خواهد ماند؟
و تاجیکان مقیم پاکستان در بنیاد نیروگاه راغون چگونه سهم گرفتنی‌اند؟ ماجرای شامگاهی رادیوی آزادی است که تکرار میکنیم مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرم گلی قابدیر بر دوش داریم. امروز پنجشنبه است، 7 ینوری سال 2010 میلادی. ساعت این لحظه ها در شهر پراگ 5:33 دقیقه بیگاه است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
جان لیمبرت، معاون کاتب دولتی آمریکا، میگوید که تظاهرات بعد انتخاباتی تابستان سال 2009 در ایران با حوادث سال 1979 این کشور شباهت دارد که راه را برای انقلاب اسلامی باز کرده بود. ضمناً آقای لیمبرت یکی از 53 آمریکایی بود که 3 سال پیش دانشجویان ایرانی بعد از هجوم به سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران آنها را به مدت 444 روز گروگان گرفته بودند. جان لیمبرت در یک صحبت با رادیو فردا نظرش را در رابطه با وضع فعلی ایران، تعقیب و فشار و فشار حکومتداران با مخالفین و بحث اطراف برنامه هسته ایران بیان کرد. توجه کنید به فشرده این صحبت در تقدیم همکارمون ساجده میرزا.
هفته گذشته پریزیدنت براک اوباما خشونت مقامات و مردم ملکی ایران را محکوم کرد و کاتبه دولتی هیلری کلینتون گفت که از ایرانی ها که راه اعتراض صلح آمیز را پیشه کردند پشتیبانی میکند. این گفته ها در عمل چی معنی دارند؟
دقیقا همونه، یعنی سیاست ما در این مورد خیلی واضح است و اینی که ما از حقوق مسلم مردم ایران دفاع میکنیم و هیچ وقت در مقابل خشونت و در مقابل بدرفتاری دولتشون ساکت نمیشینیم.
با این ترتیب وقتی مقامات آمریکا میگویند که ما از مردم ایران پشتیبانی میکنیم، منظور پشتیبانی لفظی است؟
والا این حرفی که شما میزنید، ما موضع ما در مورد اتفاقاتی که این روزها متاسف اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی خیلی واضح است. ما موضع اینه که مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن.
شما شاهدی حوادث سالهای 1979، شاهدی انقلاب اسلامی ایران بودید. بگویید که آیا در بین تحولات 30 سال پیش و حوادث ماه‌های اخیر ایران شباهتی هست؟
خب راستش بخواید شباهت، به نظر من شباهتی زیادم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چه عکس عملی نشون بده در مقابل خواسته های مشروع و واضح و مسلم مردم و چه عکس عملی نشون بده. و هر چقدر خشونت به خرج برده، به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
آقای لیمبرت، به نظر شما این اعتراض ها تا کجا میبرند؟
کارم بنده که فالگیر نیستم.
من این سوال رو که تظاهرات تا به کجا میبرد با نظرداشت شناخت شما از ایران و مردم ایران و رهبران ایران مطرح کردم.
والا همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این سری مشکلات بالاخره مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به صورت به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
5 ژانویه وزارت خارجه ایران از شرح خانم کلینتون که گفته است درها برای گفت و شنید باز خواهم بود استقبال کرد. آیا آمریکا حالا هم میخواد با حکومت وارد مذاکرات شد که اکثر ایرانی ها اون را غیر قانونی میحسابند؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل که گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است گاهی با اون دولت ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه با مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
ماه ژانویه ایران باید با پیشنهادات آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای عاید بیرون بردن اورانی کم غنی شده به خارج و برگردان آن به محصولات قابل استفاده در ساختارهای ملکی پاسخ میداد. آیا این به تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران مساعدت میکند؟
نه خیر. ما اتفاقا من شما اشاره میکنم به مصاحبه دیروز وزیر امور خارجه آمریکا که هیچ وقت از کلمه مهلت استفاده نکرده. شما استفاده کردی، ما هیچ وقت استفاده نکرد.
اما پرزیدنت اوباما عباره مهلت نهایی را برای پیشبرد کار با ایران استفاده کرده است.
البته برای کسی پنهان نیست که جواب دولت ایران نسبت به پیشنهادات سازمان بین المللی هستی تا حالا همچین رضایت بخش نبود. این برای کسی پنهان نیست. منتها ما هنوز با کشورهای دیگه، با سازمانهای بین المللی در تماس هستیم، با واداب در مذاکره هستیم که ایرانیا به اصطلاح تشویق بکنیم که به توافق برسیم، به یه توافقی برسیم که به نفع نه تنها به نفع ایران هم هست و به نفع جامعه بین المللی هم باشه.
به نظر می رسد امریکا نیز امیدش را برای سازش با ایران از دست می دهد و حالا موضوع تحریمات شدیدتر علیه ایران را با کشورهای دیگر مطرح می کند. درست است؟
ما که هیچ وقت ناامید نمیشه. یه چیزی تو سیاست هست، این مسئله ایران و آمریکا و تیرگی روابط ایران و آمریکا علی مسئله 30 ساله است. این یه مسئله با یک جلسه، دو جلسه، یه دو ماه دیگه حل نمیشه و ما الان سیاست ما یه سیاست در طول مدته که در این مدت، یعنی هدفمون همونطور که رئیس جمهور گفته از بین بردن این 30 سال بیهودگی و 30 سال تیرگی روابط دو جانبه است.
تشکر. جان لیمبرت معاون کاتب دولتی آمریکا بود که با رادیوی فردا در رابطه با وضع فعلی ایران، تعقیب و فشار حکومتداران بالای مخالفین و بحث اطراف برنامه هسته‌ای تهران صحبت می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی می شنوید در شام پنجشنبه 7 ژانویه سال 2010 میلادی. امروز نصرانی های ارتودکس و یا پروسلوی از روسیه تا حبشستان میلادی عیسی مسیح را بر پایه تقویم یولیانی جشن گرفتند. بعد فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 در روسیه میلادی مسیح ایدی رسمی اعلان شد. خبرگزاری اینترفاکس با اشاره به نقل اسخوف یا پاتریارخ مسکو و کلیه روسیه کریل آورده است که در سراسر عالم تخمیناً 30,000 کلیسای ارتدوکس موجود است که سال شماری را بر پایه تقویم یولیانی روح‌اندازی کردند. گزارش همکارمون قیوم مرسی عطارو در این مورد بشنوید.
شام چهارشنبه پاتریارخ کریل برای نخستین بار در مقام اسقف اعظم روسیه عبادت عرفه عید در کلیسای مسیح نجات بخش مسکو را رهبری نمود. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه همراه با همسرش و تخمیناً 4,000 عبادت کننده دیگر در این مراسم شرکت ورزیدند. خانم تمرا اهمیت عید میلاد مسیح را این گونه توصیف کرد:
رождество Христово это большой праздник для всех.
میلاد مسیح برای نصرانی های православ جشن مهم است. آن تجسم نوآوری، خوبی، زیبایی و امید به آینده است.
Я надежда на светлое будущее.
بعد از عبادت ایدانه رئیس جمهوری روسیه به پاتریارخ کریل یک دستخط معاصر عهد نو را تقدیم نمود و پیشوای کلیسای پروسلاوی روسیه باشد به مدودوف 4 جلد از ایجادات ادیبان روس در عصرهای 14 و 20 را هدیه کرد. در سالهای شوروی ده ها کلیسای نصرانی تخریب شده است، از جمله کلیسای مسیح نجات بخش که عبادت ایدانه در آن دایر گشت، همگی چند سال پیش دوباره در مرکز مسکو بنیاد گردیده است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلاد مسیح عید اعلان شده، در این روز مردم روسیه کار نمی‌کنند. گزاری اینترفاکس با اشاره به نقل پاتریارخ کریل آورده است که در سراسر عالم تخمیناً 30,000 کلیسای ارتدوکس یا پروسلاو وجود دارد که سال شماری را بر پایه تقویم یولیانی راه اندازی نموده میلاد مسیح را روز 7 ینور تجلیل میکنند. جای یادآوری است که کلیساهای ممالک غربی بر پایه تقویم گریگوریانی فعالیت پیش میبرند و میلاد مسیح را در تاریخ 25 دکبر جشن میگیرند. اصلا سال شماری دنیوی هم بر پایه همین تقویم میباشد. پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ میلاد مسیح را با راهبان ارتدوکس در کوسوو که 2 سال پیش استقلالتش از سربیا را اعلام کرده است جشن گرفت. تادیچ به راهبان وعده داد که هر سال به نشان وحدت او میلاد مسیح را در کلیسای کوسوو جشن خواهد گرفت. اما تخمیناً 100 ساکن البانی تبار کوسوو با پرچم‌های این کشور راهپیمایی برپا نموده عازم کلیسای عصر 14 کوسوو شدند. سربازان ناتو به البانی تباران امکان ندادند که به کلیسا نزدیک شوند. از زیارت تادیچ حکومت کوسوو هم خوشحال نیست. به قول منصبداران کوسوو چنین سفرها به رفع تشنج میان سربیا و کوسوو کمک نمیکنند. در همین حال پرزیدنت سربیا میگوید که هدف بازدید کوسوو محض دعوت به صلح در نیم جزیره بالکان است.
من به حیث رئیس جمهور سربیا امروز در دایره سیوک دچانی قرار داشته با اهل عالم در هر جایی که هستند پیام صلح میفرستم. من از نام خودم، از نام شهروندان سربیا و از نام کشور سربیا هم حرف میزنم. میخواهم گویم که اهالی عالم بیش از هر چیز دیگر به صلح احتیاج دارد. صلح به تمام کشورها و مردمی که در نیم جزیره بالکان بر این مناطق سرنوشت مشترک دارند ضرور می باشد.
در ساحل غربی رود اردن که زادگاه عیسی مسیح می باشد، عبادت میلاد مسیح را پیشوای کلیسای ارتدوکس یونانی پاتریارخ بیت المقدس تئوفیلوس سه رهبری نمود. ازدحام نصرانی زیر حمایت پلیس فلسطینی از مکان تولد عیسی مسیح زیارت کرد. در برابر آن ازدحام فلسطینیان هم جمع شده بود که تئوفیلوس را به فروش زمین به اسرائیلی ها عیبدار می کردند. در مصر سلاح به دستان نامعلوم به سوی ازدحام نصرانی ها آتش گشاده، جشن میلاد مسیح میان کاپت های نصرانی این کشور را خلل دار کردند. طبق اخبار رسیده شام جشنواره در مصر 6 کاپت نصرانی و یک افسر پلیس به هلاکت رسیدند. به قول مقامات مصری در این کشور 10% پیرو دین نصرانی میباشند، ولی نصرانی های مصری برای نظرند که شمار آنها بیشتر است. روز میلاد مسیح را در تاجیکستان نصرانی های پروسلاوی و بابتیست هم تجلیل کردند. آنها صبح روز 7 ینور به کلیساهای پروسلاوی در دوشنبه و خوجند و قرغانتپه آمده مراسم عبادت را به جا آوردند. در یک تماس تلفنی از کلیسای پروسلاوی در دوشنبه به ما گفتند که روحانی سرگی یا اتیت سرگی با پیام به پیروان مذهب پروسلاوی دین مسیحیت این روز را شاد باش گفته و تاکید کرده است که هرچند طول سالهای اخیر پیروان آنها افزایش نیافته است، اما فعالیت آنها در کشور به نظام در آمده است. در تاجیکستان فعلا 6 کلیسای پروسلاوی عمل میکند و پیروان این مذهب مسیحیت حدوداً 40,000 نفر را تشکیل میدهند.
تجلیل میلاد عیسی مسیح در کلیساهای ارتدوکسی عالم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org.
مجله شمگوهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون برمیگردیم به موضوع خریداری سهمیه های نیروگاه راغون که دیروز 6 ژانویه در سرتاسر تاجیکستان شروع شد. و ما شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور به سر میبرند تا کجا توان و امکان خریداری این سهمیه ها را دارند؟ ما امروز با زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان تلفنی در تماس شدیم و از او پرسیدیم که تاجیکان مقیم این کشور در مورد خریداری سهمیه های نیروگاه راغون چی نظر دارند. دیپلمات تاجیک با ما گفت:
من فکر میکنم که این پیشنهاد پرزیدنت کشور نه فقط با شهروندان مقیم تاجیکستان، با اون شهروندان تاجیکستان که در کشورهای دور زندگی میکنند، حس ملی آنها را نیز بیدار کرده است. و باور کنید در روزی که اینجا همین معرکه گذشته است، با سفارت یک چند اخبار تلفنی آمد که شهروندان تاجیکستان که در پاکستان زندگی میکنند، آنها خواهش خریدن سهمیه دارند و سفارت پرسان کرده استند که چطور میتوانند آنها سهمیه های راغون را پیدا کنند. و ما امروز شهروندان تاجیکستان مقیم پاکستان را جمع کردیم و با آنها یک صحبت کردیم و همه آنها آماده هستند که مبلغ معین را به سفارت آورده از طریق سفارت سهمیه ها رو خریداری کنند و هم کارگران سفارت و هم شهروندان تاجیکستان آماده هستند تقریبا با مبلغ 50,000 سومانی سهمیه های راغون رو خریداری کنند. و ما امروز تصمیم گرفتیم که تقریبا تا ساعت 4 این مبلغ رو به صورت حساب اگرو اینوست بانک ارسال نماییم و سهمیه های ضروری رو گیریم. و از همه خرسندی بخش است اون است که بعد از درج شدن این اخبار حتی شهروندان مقیم پاکستان هم پرسان کرده استند که این چی هست و چی راه دارد و ما چی کمک کرده میتوانیم به این چیز. و یک دستگیری، یک حسی با هم دیگر بودن رو نشون میدهد.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان هم در شهر اسلام آباد بود که درباره خریداری سهمیه های نیروگاه راغون از سوی تاجیکان مقیم پاکستان صحبت میکرد. ضمناً باید بگوییم که تعداد تاجیکان در این کشور خیلی کم است و اکثر آنها محصلین دانشگاه ها و مدرسه هایند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. به اطلاع اداره شبکه های برق ولایت سوخ، در آغاز سال 2010 استفاده برندگان نیروی برق به خصوص خواجگی های آب و اهالی از آنها 120 میلیون سومانی یعنی نزدیک 30 میلیون دلار قرض دارند. تا آخر سال گذشته مردم برای 1 کیلووات نیروی برق 7.5 درهم پرداخت میکردند و شروع از ماه ژانویه سال جاری شرکت برق تاجیک این قیمت را تا 10 درهم بالا برده است.
در حالی که مقامات میگویند که نیروی برق در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگر منطقه خیلی ارزان است، بیشتر ساکنان محلی این قیمت را گران می حسابند و می گویند که پرداخت مبلغ برق با آنها سنگینی می کند. گزارشی معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
محبت سعید آبا یک ساکن شهر خوجند است که در آشیانه پنجم بنای پنج طبقه همراه آیلش به سر می برد. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت معلمه مکتب است و ماه 200 سامانی ماهانه می گیرد. و در خانه به خاطر صرفه برق و مبلغ بودجت آیلوی از استفاده زیادی برق خودداری میکنند. خانم محبت افسود:
من خونم با پیچکی برجوی که مجبور شدم که شنانم، چون یک من تا 60 سومونو میدادم 7.5 درهم بوده گینده، حاضر 10 درهم شود من 100 سومون 120 سومون سپرم، من زندگیم نمیگذارد. بچه های مکتب خونم هست برای که وحای خونونده تونه شرایط محیا کدنم در کن، برای میازه من مجبور شدم پیچکی برجوی که یه هزیم کمور کری علاو کده وحای بچه همه فرزندم خونوندنم در کن اوشانی پنجوی من در.
ولی برخی از ساکنان سوخت بلندروی ارزش نیروی برق را آرامانه استقبال کردند و میگویند آن به زندگی آنها چندان تأثیری منفی نخواهد گذاشت. علی جان نام یک صاحب خانواده میگوید:
نرخ برخ بلانشهش با این نه اروهواری ما نه از احالی بانک های بین الخلقی ما قرض میکن آنها پیش قرض دادن که تو نرخت فلان میبرداری برای چی؟ برای بازار جهانی مرو باشتن دویم اگر همتون نگاه کنیم اگر حاضر ما از گاز خانه گم کردن با برخ ارزان تر
ولی معلومات اداره شبکه های برق ولایت سغد بازگوی آن است که یک قسمت عمده استفاده برندگان نیروی برق از جمله ساکنان عادی توان پرداخت سری وقت مبلغ استفاده برق را نداشتند. تا آغاز سال 2010 اهالی سغد بیش از 20 میلیون سومانی مبلغ استفاده برق را پرداخت نکردند. در کنار آن قرض از همه کلان در نزد اداره برق را خواجگی آب بردوش دارد بیش از 50 میلیون سومانی. ظریف شریفوف سردار اداره خواجگی آب ولایت سغد سال تا سال افزودن وام های اداره اش برای استفاده نیروی برق را چنین شرح می دهد.
برق هم از بوده که ما شد که همین از 1.20 درم تا 4.55 ما این سیه مرات بفشتی که ما شد برق نرخی ما یخی رساس که نرخی آب این قرض زیاد شدن گریف هم قرض خواجگی هم کلان از ما
و افزود برای خواجگی های آب نرخ نیروی برق سر از سال نو به تغییر مانده است. اما به خاطر صاف کردن قرض پیشینه استفاده برق نرخ آب را بلند کنند، خواجگی های کشاورزی مفلس و قشاق نمی توانند آن را پرداخت کنند. در همین حال کارمندان اداره های برق در سراسر سوخت خانه به خانه گشته در قرضداران می کوبند و مبلغ استفاده نیروی برق را از اهالی طلب می کنند. در مورد کارخانه و خواجگی ها دادستانی سغد می گوید امسال از هر ساله به شدت تر از طریق دادگاهی برای رویانیدن قرض آنها اقدام خواهد کرد. ولی مصاحب اول ما محبت سعید و ساکن شهر خوجند می گوید در زمستان آیلش را از افسودن قرض برق بخاری نجات خواهد داد که به نارضایی همسایه هایش نگاه نکرده ناچار در اتاق آشیانه پنجم گذاشته است و آن پیچ و آبگرم کنک های برقی را عوض می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث اداره شبکه های تامین برقی ولایت سغد و مردم محلی در رابطه با قیمت نیروی برق و پرداخت قرض از استفاده این نیرو.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، انیقترش از ناحیه ونج که طور خبر داده بودیم، صبح روز دوشنبه آنجا زمین لرزه شدید رخ داد. مشخصات خرابکاری های این آفت طبیعی تا حال ادامه دارد. در همین حال طور همکاری ما در خارق میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد، عاقبت اولین کمک ها به مردم آفت زده به ونج رسیدند.
به نوبه اطلاعی سردار شعبه فوری ستاد اولادات فوق‌العاده بدخشان گلشان اسلوبکوف نخستین کمک‌های بشردوستانه حکومت جمهوری و سازمان‌های بین‌المللی و ضرردیدگان زلزله در ونج و محل اودسا رسیدند. حکومت جمهوری 25 تن مواد غذایی برد از روغن رستنی، ارد، برنج، ماکارون و 110 خیمه تابستانه در اختیار ضرردیدگان قرار داده است. همچنین 50 خیمه گرم از جانب بخش سازمان ملل متحد در تاجیکستان با اویلای بی‌سرپناه مانده تقسیم شدند. یادآور می‌شویم که بر اثر زمین‌لرزه شدید صبح 2 ژانویه منزل‌های استقامتی شهروندان خسارات جدی دیده، الان زیاده 60 خانواده بی‌سرپناه مانده دیعه گوشخون نوعیه در مکاتب و مسجد دیعه و 17 خانواده مرکز نوعیه در بنای مکتب اینترنت جای گرفتند. سردار شعبه استاد دولت فوق العاده زردشت که اخیرا از جانب کمیته ایلول امر 3 کمیون بربر با مواد ضروری روزگار دید به مرکز نوعیه رسیدند.
طور روز بنوای وان یا طرف حکومت جمهوری توشتون 25 تن مواد خوراکی و 5 تن اول 5 تن برنج 5 تن تون ماکارون 5 تن روغن اینچنین 110 عدد خیمه توبستون از طرف سازمان ملل متحد 50 عدد خیمه
با گفته مسئول ستاد 17 خانواده ضرردیده مرکز نوای ونج که در بنای اینترنت به سر می بردند در خیمه های گرم جا داده شده کوچوندن خانواده های دیگر از مکتب و مساجد به خیمه های گرم ادامه دارند. در همین حال برخی از ساکنان بی‌سرپناه مانده یگانه چاره پس سر نمودن زمستان سرد را موقتا کوچ بستن به خانه خویشاوندانشان در دوشنبه و مناطق دیگر جمهوری میبینند. یکی از ساکنان دیعه گوشخون گفت
هم خیلی خواهش میکردیم که یگان افتوبوس می یگان ترانسپورت می دادن که ترانسپورت به پول می دادن که ما همین زنای برجا مانده پقه خوران کودکانه با خونه خش تبر روی میکردیم میفرستوندیم با دوشنبه به شهر دوشنبه با خونه خش تبر رو با خونه بیبی باباشون میفرستوندیم. مامان ظریفه و گلچهره معلمه مکتب رقم تحصیلات میونه عمومی رقم 17.
با گفته سردار شعبه استاد دولت فوق العاده تا روز گذشته نیز در محل اودسا حداقل 4 مرتبه تکان خوردن زمین احساس شده است. سروزیر جمهوری انگام ملاقات با نمایندگان مقامات در نوای ونج و متخصصان سپرش داده است که سبب های زلزله را تحقیق نموده با سؤال ماندن و یا کشت دادن ساکنان محل افت با جای دیگر بخوف پاسخ روشن دهند. میرزا دلال شاجمال رادیو آزادی خورو.
ایروی کمک ها به مردم بر اثر زمین لرزه ضرر دیده ناحیه ونجی بدخشان. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شنگاهی رادیوی آزادی پایان میابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم هرمگل قادر برایتان روز روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
توقی بسر توقی شایی بسر چینم سر کوچا پرسم خبر کشتم سر کوچه ها آمد خبر کشتم سر کوچه ها آمد خبر بیاد شدی بچه بری زجیگر بیاد شدی بچه بری زجیگر چرا رایی خود تیره ها دیشقی دیری نایی ما اگر از تو یاد آیا بیرون بخار یاد آیا اگر از تو یاد آیا بیرون بخار یاد آیا بیدی تو منم تکب بیدی دیگری یاری تو منم عاشق با یاری دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری این قول و قسم دروغ با پیش دیگری این قول و قسم دروغ با پیش دیگری چرا رایی خاطیره ها زیشت دیری نایی ما اگر از تو یاد آیا دلم بخار یاد آیا اگر از تو یاد آیا دلم بخار یاد آیا عاشقی نکن که عاشقی بدبخت عاشق به مثالی